ایرانی است نخستین بارقه‌ای که میتونیم بگیم یا محور موضوعی عقلگرایی خردگرایی، شاید به دلیل اون تعصبی که عرض کردم در اون دوره وجود داشته، در دوره غزنویان و سلجوقیان بیشتر. اگر بگیم که یک نوع سختگیری بوده، بلا فاصله میتونیم بگیم پس چرا دوره سامانیان هم
یعنی یه ضد خردی بوده که بعدش خرد نمیده.
آره، منتها اگر در دوره سامانیان چطور، در دوره سامانیان هم ستایش عقل و خرد و دانش بوده و ابن سینا
بله.
مشهورترین برجسته ترین حکیم ما در دربار سامانی بوده و اونجا ما چندان مقابله‌ای با خرد و دانش نمیبینیم در حوزه باورها. اما یه نکته مهم،
ولی جزء سبک خراسانی نبودن
سامانیان؟ چرا دیگه، در اون دوره در همون اوان
اوایل
بله. حالا میگم اون نکته که هفته پیش هم مطرح کردم این که ما گاهی وقتا میگیم سبک خراسانی، اون حوزه جغرافیایی تاریخی رو هم لحاظ بکنیم. بله. میگیم سبک خراسانی یک خراسان بزرگ فرهنگی است که بخشی از اون خراسان بزرگ فرهنگی رو ما امروزه بهش میگیم دوره سامانیان، در بخارا که مرکز فرهنگ و تمدن بوده در اون زمان و خاندان سامانی که خودشون رو نسبتشون رو به ایران باستان میرسوندن بسیار توجه داشتن به فرهنگ ایرانی. اما عقل در دوره سبک خراسانی، یعنی قرن سوم چهارم تا اواسط قرن پنجم وقتی مطرح میشه، یه تقابلی با عشق داره، ولی تقابلش ترجیح خرد بر عشقه. در سبک عراقی که بعد از اون است ما کاملا برعکس میبینیم. اگر ناصر خسرو این مشهورترین به زیراوری چرخ نیلوفری را، ستایش مکن چرخ نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، ببینید اون قصیده کاملا در ستایش خرد و سایر قصاید ناصر خسرو.
بین کلام شما عذرخواهی میکنم، در سبک عراقی هم وقتی که عشق رو ارجحتر از عقل میدونن، یعنی همگام میبینن، هم سنگ هم میبینن. من فکر میکنم که چون توجیهاتی که خود بزرگواران در سبک عراقی داشتن، بله، میگن که عقل چون کامل شد به عشق تبدیل میشه، عشق به وجود میاد. یعنی عقل دهم، این تقسیم بندی ها که جناب عطار هم میکنه از بله، مراحل عرفان و بعدش که مراحل نفس و عقل، میگن عقل در مرحله دهم وقتی که کامل میشه عشق حاصل میشه. میگن عشق حاصل عقل کله کامله.
در کنار اون هم این بیت هست که دیگه، عقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره
سرگردانند،
یا عقل در راه عشق نابیناست. بسیار خلاف این رو هم میشه از سبک عراقی شاعران، از سبک عراقی دید. منتها یه بحثی است، من خیلی کوتاه بگم چون من یکی دو دقیقه با جمع بکنم این بحث رو. آقای دکتر اصغر دادبه، استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی ما، سایشون مستدام باشه، ایشون یه نظریه جالب و متفاوتی دارن. این تقابل عقل و عشق رو در ادبیات ما در کل، نه فقط سبک عراقی یا خراسانی، در کل نمیپذیرن و معتقدن به همین شکلی که شما میگید
تقابل نیست با
هم. میگن که این روند عقلگرایی منجر میشه بهش. منتها بپذیرید جناب دکتر توانگر و شاگردان آقای دکتر دادبم اگر شنونده باشن، که این نظر متفاوتی است، نظر شاذی است، نظر نادری است. یعنی ظاهر ادبیات ما در نخستین نگاهی که به این ابیات میکنیم، به ویژه در نزد شاعران عارف، ترجیح عشق بر عقل و این کار عقل. شما میتونید ابیاتی انتخاب بکنید، بیارید من هم میتونم انتخاب بکنم که این دو رو همسونشون بده نزد شاعران عارف، اما انبوه ابیات دیگر و بیانهای دیگر انکار عقل است. میتونی وارد بحث بشی
میشه انکار کرد، انکار نمیشه. مثلا حافظ میگه که به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را هنیتر میرسد روزی.
بله، چه نتیجه میگیریم وقتی میگه که در این دایره سرگردانن در مقابل این بیت؟ چه نتیجه میگیریم؟ میخوام بگم اگر اینکه شما تفسیر بکنید آقای توانگر، که شما این کارو میکنید، چون من چندین برنامه رادیو خدمتتون بودم و متوجه این روحیه نقادانه حضرت عالی شدم، شما میگید عقل و عشق رو تفسیر میکنید، میگید عقل به این معنا و عشق به این معنا. وقتی وارد حوزه تفسیر و تعویل میشیم جای سخن بازه، میتونیم بگیم بله من هم
انشالله میخواد بمونه برای رسیدیم به وقتی که به سبک عراقی میرسیم.
بله، اونجا باید وارد بحث شد که من هم از یه نوع دیگری با شما همداستانم، از دیدگاه سنتگرایی نزد فرض بفرمایید جناب سهروردی. وقتی سهروردی رو هم عقل و عشق رو، شیخ اشراق، اصلا تعریف دیگری از عقل، خرد و عشق میده.
اصلا که یک کتابی داره نیمچه مقاله طوره دیگه، به نام عقل سرخ.
بله، عقل سرخ عجیب ترین کتابه. عجیب ترین کتاب.
نیاز به تفسیر.
من جمله رو بگم والا پس تموم کنید. اوژن یونسکو، نویسنده فرانسوی، یه نویسنده و نمایشنامه نویس نیهیلیسته و کرگدن هایی که از مشهورترین کارهاشه، تو تهران هم چند بار اجرا شده، من خودم دو تا اجرا در فواصل مختلف دیدم، اثری از دهه 60 میلادی. اوجان یونسکو هم پایه بکت، سارت و اون نسل هست و هم یا ژان ژنه. اوجان یونسکو ترجمه عقل سرخ رو به ترجمه آقای هانی کوربن، یعنی عقل سرخ سهروردی رو آقای هانی کوربن ترجمه میکنه به فرانسه. و اوجان یونسکو نویسنده و نمایشنامه
نویسه. خیلی سخت عقل سرخ رو بخوان ترجمه، فقط ترجمه کردن،
ترجمه و تفسیر، ترجمه و تفسیر کردن که تفسیرشون به زبان فارسی دوباره ترجمه شده با بیان خاص هانری کوربن. و اوجان یونسکو نامه ستایش‌آمیزی به هانری کوربن می‌نویسه و میگه من این اثر رو از ایران تازه خوندم، عقل سرخ، حالا به فرانسه، و این ترجمه شما خیلی خوبه، و میگه زندگی من از این بعد عوض میشه. یک نویسنده اگزیستانسیالیست نیهیلیست، عرض میکنم میشه با ژان ژنه و اگزیستانسیالیست های فرانسوی که نیهیلیست هستن به نوعی مقایسه کرد، با سارت مقایسه کرد. چقدر عقل سرخ میخوام بگم، مهمه که ترجمه هانری کوربن اینگونه تأثیر گذاره.
بله.
پرانتز رو میبندم. بله. عقلگرایی نزد سهروردی با عشق و تعشق باید گفت، عشق الهی شکل بله. دیگریست که حالا
من
صحبت
کنم. کوتاه در مورد عقل سرخ، یک کوتاه برای شنوندگان عزیز بگم، خیلی جالبه که نگرش سهروردی حتی ورای عقل میره، فراتر از عقل رو نشانه میره و او هم به تاریکی میرسه. خیلی جالبه، میگه شما شعله شمع رو نگاه کنید، بین اون نخ و شعله فاصله‌ای هست تاریکیه، میگه نور اصلی اونه و اون سرخی بالا یه حالت سایه شبه سایه است که از نور افتاده. خیلی جالب میگه و خود عقل رو خیلی عجیب میگه، و خود عقل رو به خاطر این عقل میگه سرخ، میگه اون سرخی به خاطر سایه نور بودنشه که اون شکلی میشه. عقل سرخ یعنی این، یعنی خود عقل بهم. یعنی خود عقل سایه از وجود یک خالق عجیب تری دیگه است. خب بریم یه فاصله بگیریم برگردیم.
بله هستم خدمت،
زنده باشیم، یه فاصله بگیریم برگردیم.
نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. Thank you. محبت بر او روزگار مهی، چون این است که کارگر تا سپه گهی در پیش آمدن نامه، به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد و زمد بیگزن، چون این روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم.
اینجا چراغی روشنه، چراغ یک شنبه های رادیو تهران. بنده و احمد خالصی هم در خدمت شما هستیم. آقای خالصی، در مورد شخصیت رابعی بنت کعب، بنت کعب قزداری، رابعی بلخی میخواییم صحبت کنیم. البته شما میخواییم صحبت کنیم، من گوش کنم. منو شدم
نه خواهیم ارز کنم که رابعی بنت کعب قزداری که مشهور حالا به رابعی بلخی، شاعر سده چهارم قمری، هم دکتر بگم ما در تاریخ ادبیات فارسی متاسفانه بانوان شاعر کم داریم و تعدادشون بسیار اندکه هستند. البته ما پژوهش‌هایی داریم در دوره معاصر که زنان شاعر رو بررسی کردن در تاریخ ادبیات و متاسفانه خب تعدادشون اندکه، هم نسبت به تعداد واقعیشون، یعنی آثار کمی از اونها باقی مونده، همین که واقعا خودشون هم تعدادشون کمه. البته خب اون بحث برمیگرده به مرد سالاری یا چیزی شبیه به این که توی فرهنگ و تاریخ ما متاسفانه بوده.
بله بله. حالا ما پس و پیش رابعه بلخی زنی نداشتیم که او رو به جرأت بزرگانی مثل عطار حداقل او رو عارفه بنامند. چون بگیم دیگه، مطرح کنیم که
بله،
بلها عرفان هم حول محور عقل میچرخه. عقل وقتی کامل میشه، عشق حالا در سبک عراقی میگن عشق ایجاد میشه و یک جوری در جامعه مردسالارانه ایران زنها رو میگفتن زن در احساس رشد میکنه. نگیم که عقلش کامل نمیشه، زن بسیار، من فکر میکنم اتفاقا از لحاظ عقلی بسیار هم کامل، اما گفتن زنها در احساس حرف برای گفتن دارند و حرکت برای عمل دارند. این مردهان که در حیطه عقل سیر میکنن و رنج بیشتری رو در عقل مداری میتونن تحمل کنن. به خاطر همین جنسیت ایجاد شد، زن و مرد از هم جدا شد و میگفتن که در حیطه عرفان و عقل‌گرایی مردها ورود میکنن. اما ما رابعه بلخی تمام این صحبت ها رو به هم میریزه انگار.
بله، من سکوتی که کردم و از شما خواهش کردم که بس رو ادامه بدید، همین واژه مردگرایی بود و مردسالاری که به کار بردم. بعد هم حالا تو این برنامه رادیویی مجال ما اندکه که من بخوام اینو تحلیل و بررسی بکنم و یه لحظه تردید کردم که این بس رو ادامه بدم یا نه. این که ببینید، فرمودید در ایران، خب فقط در ایران که نبود این مردگرایی یا مردسالاری، هر چیزی که شبیه بگید، چون میگن مردسالاری بگید یا چه، این در تمام کشورها بود تا دوران اخیر، یعنی در چند هزار سال.
البته بگم خدمت شما شنوندگان عزیز که این سالار بودن مرد رو هم یک زن او را سالار میکنه.
آره، متأسفانه قبل از دوره مرد سالاری تاریخ نگاران گفتن در دوران کشاورزی و پیش از کشاورزی دوره مادر سالاری و زن سالاری بوده در فرهنگ های کهن، مربوط به چند هزار سال پیش رو دارم عرض میکنم و طبیعتاً حالا در سر کشورها و اقوام و امم در ایران هم بوده. حالا اون بحث تفکیک عقل و احساس هم که شما به درستی اشاره کردین حالا هم بحث مستقلی است. برای اون واژه مرد سالاری رو من با یه تردیدی تصحیح بکنم، بالاخره وضعیت خاصی بوده و زنان یا امکان علم‌اندوزی نداشتن و یا اینکه کمتر امکان داشتن که عالم بشن و کمتر آثارشون مونده در زبان فارسی در سایر کشورها میزن. حالا در مورد ادبیات هم همچنین، حالا رابرو به عنوان نخستین شاعر باید بانوی شاعری بشناسیم که ابیاتی اندک البته از او باقی مونده. همینجا بگم که سایر شاعران اون دوره هم، شاعران قرن سوم و چهارم در سبک خراسانی هم، از اونها هم ابیات اندکی به جا مونده. از کردم تو برنامه گذشته رودکی که بیت زیاد داره، حالا گفتن 1,000,000 بیت که احتمالاً کمتره، حدود 60,000 بیت داره،
شاید نشانی کسرت باشون 1,000,000 بیت
ممکنه. بله آخه نه، میگه شعر او را برشمردم 13 را 100,000، یعنی اون عدد رو میده.
بله.
که بعضی گفتن نشانه کسرت، بعضی گفتن که 13 بار خونده. در صورت از رودکی هم که حالا 60,000 بیت یا هر تعداد زیادی باشه، ما چند صد بیت فقط باقی مونده از دقیقی هم ایزن، از سایر شاعران و متاسفانه از رابعه هم ایزن. بعد یه نکته دیگه است، رابعه بلخی رو، رابعه بنت کعب قزداری که پدرش حاکم بوده، عرب بوده، اصلا از عنوانش پیداست،
نام برادرش حارس بوده،
حارس بوده که از عربی هستن که حالا فرماندار یا میشه گفت حاکم بلخ هستن، با رابعه ادبی عارف زمان هم عصر حسن بصری مخالفت نکنیم. آره، چون بعضن دو نام هستن، من دیدم در
یه اثری که اگر نمی آمد در جمع حسن بصری به منبر نمی رفت.
حالا تو بحث عرفان اسلامی رابعه ادبی تنها بانوی است که جناب عطار در تذکرت الاولیا یک فصل خاص رو اختصاص داده به رابعه ادبی.
اون که من گفتم پس و پیشش عارفه‌ای نبود، لحاظ خردگرایی و سرودن شعر در سبک خراسانی عرض کردم.
بله،
چون عطار هم خیلی قبول داره.
بله، عطار در حتی میشه گفت ما شناختمون از رابعه بلخی محدود به اون سخن عطاره در الهی نامه، اگر بله. درست الهی نامه
اشاره کرده بین رابطه بین رودکی و
رودکی رو. بله،
که میگه که نشسته بود آن دختر دلفروز به راه و رودکی میرفت یک روز، اگر بیتی چو آب زر بگفتی بسی دختر از آن بهتر بگفتی. بسی اشعار گفت آن روز استاد که آن دختر مجاباتش فرستاد، ز لطف تب آن دلداده دمساز تعجب ماند آنجا رودکی باز. اینو عطار میگه،
عطار در الهی‌نامه.
بله بله
بله. خب پس حافظه همین چند بیتی که شما خوندید فکر کنم یک جای دیگه هم اشاره داره تو الهی‌نامه، معدود چیزایی است که ما از زندگی رابعه میدونیم. و حالا اینکه حالا خیلی مختصر و اجمال بگم، بکتاش، حارس، کعب، این اسامی هستن که در زندگی رابعه ما میبینیم برجسته است. یکی پدر اوست، یکی برادر اوست، ظاهرا هم توسط برادرش کشته میشه طبق نقل تاریخ.
حالا میگن بعضیا میگن که بکتاش، حارس بکتاش رو میکشه، معشوق او رو، و رابعه خودکشی میکنه. حالا به این جور هم نقل شده، اما
به شکلهای متعدد. ما دقیقاً زندگی رو
نمیدونیم. اما من از رودکی همیشه ناراحتم سر این قضیه که ناخواسته کشتن داد، به کشتن هم بکتاش رو هم.
آره، این اگر واسه این رو رومو جولیت اون دوران حساب بکنیم که نمایشنامه بسیار عجیبه،
چون رودکی نابینا بوده، در جمعی صحبت میکرده که حارس اونجا بوده، برادر رابعه، و چیزهایی از بکتاش رابعه میگه و حارس میشنوه و در دم از جا بلند میشه و میره و بکتاش رو میکشه.
آره، اینو طبق نقل تاریخ هست. حالا دقیق نمیدونم این قسمت قدر توی الهی‌نامه هست یا نه، الان به یاد ندارم. ولی این نقل تاریخی است، یعنی اینکه حالا چقدر مستند باشه. عطار هم ما میدونیم که چندان در پی نقل تاریخ که نیست. چه در الهی‌نامه، حتی در تذکرات
نگاه عارفانه داره به هر
بله نگاه عارفانه. و در همین مورد هم بحث، اگر اشتباه نکنم حالا مجال نیست، میشه در مورد ابو سعید ابوالخیر هم گفت که
تا ساعت 23 بودیم.
وقتمون اندکه، خیلی مختصر بگم که در مورد اینکه رابعه بلخی رو ما عارف بدونیم یا نه بحثه. بسیاری گفتن از جمله ابو سعید ابوالخیر و عارفان و شاعران دیگر که ببخشید این گلوی من امشب
در بحرهای عروضی هم که شعر گفته، بعضی از بحرهایی که خانوم رابعه شعر گفته و ابیاتی گفته، انقدر اون بحرها سخته کسی دیگه بعد از اون حتی
وزن
عروضی شد
بله بله
پیدا نکرده که بگه، چون ابتدای شعر سرودن بوده دیگه
بله در همون دوران ابتدایی
هم رودکی هم رابعه هم دقیقی به هر حال اینها بودند و شعر می‌سرودند.
حالا این موردی که فرمودید تکرار بکنم،
من از خواهی میکنم کمتر صحبت میکنم جناب احمد خالصی زیاد صحبت میکنند و خوش صحبت میکنند، به خاطر همون گلوشون
نه
کمی
حالا امیدوارم برای تو این چند دقیقه مخاطبان تحمل بفرمایند. هفته‌ای گذشته صدای کاغذ کتاب آزاردهنده بود برای مخاطبان و از صدا بردار معذرت خواهی میکنم شب بابت صدای نتراشیده و نخراشیده
نفرمایید.
از کنم که حالا به اجوال
بخشی از مستندات اجرای
همین نکته که فرمودید در مورد زندگی رابعه که عرض میکنم که خب اون اطلاعات اندکی که تاریخ برای ما گذاشته از زندگی رابعه در همین حده که شما میفرمایید. بعد حالا ببینیم بررسی بکنیم شاعرانی مثل عطار نیشابوری که عارف دلسوخته است، ابو سعید ابوالخیر و بسیاری از افراد دیگر گفتن این نگاه منوط و مشروط به عرفانه. این حالا نسبت عشق مجازی و عشق الهی رو یک بحث کلی است دیگه که حالا باید یه بار راجبش صحبت بکنیم،
یه بار که نمیشه باید زیاد
آره حالا یه بار فتح باب بکنیم آره استفتاح بکنیم. منتها عارفانی مثل عطار به صراحت میگن، بزرگانی مثل ابو سعید و بسیاری افراد دیگر در مورد رابعه رو دارن میگن، اتفاقا این عشق و این رابطه رو مثال میذارم به معنی که میگن جز وجود عشق الهی نمیتونه باشه
بین بکتاش و رابعه.
بله بله, بله. در همین
خود رابعه همیشه میگه که بله. میگه حتی یک جای گوشه آستینش رو بکتاش مثلا گوشه آستین رابعه رو میکشه، رابعه به قدری منزجر میشه از این موضوع که شعری هم میسراید که میگه که کنار برو که ما اگر هم عشق هست، حتی این کار هم میکرد اون عشق، خودش هم معشوق بوده هم عاشق، جالب بوده به هر حال.
بله.
کسی که شعر، زنی که شعر به سرایی در مقام عاشق بودن هم میتونه حرف داشته باشه.
این بحث عارف بودن یا شاعر بودن رابعه رو که دارید مطرح میکنید یه نقطه فاصله هم بذاریم. ما اگه مقایسه کنیم با رابعه ادویه، رابعه ادویه بالاخره بانویی است که
بله.
هم نام رابعه بلخی است، شاعر هم نیست به تعبیر شما در مورد حسن بصری که
اثری هم از اون نیست،
اثری هم نیست جز همین جملاتی که در
تذکرت الاولیا عطار بله در موردش صحبت شده.
حتی یه عده‌ای هم مخالفان حسن بصری هم که با حسن بصری مخالف هستند، چه در همون روزگاران چه در دوره معاصر حتی پژوهشگران با رابعه ادبی هم مخالفت کردند.
حالا عذرخواهی می‌کنم بین کلام شما چقدر صحبت دارم من امشب،
بفرمایید
برون ریزی کنم. من اولین باری که در تذکرة الاولیاء عطار نام رابعه ادویه رو خواندم خیلی متعجب شدم. خب تذکرة الاولیاء ذکر اولیای خداست و یک زن رو عطاری که مولانای بزرگ میگه که ما از پی صنایع عطار آمدیم، عطار نام یک زن رو به عنوان یک عارفه در زمره اولیا آورده. خیلی برام عجیب.
حالا رابعه ادبیه در مورد رابعه بنت کعب که موضوع بحث ما یا به قول فضلای قدیم میگفتن ما نحنوفی ما هست، ما در مورد این شاعر که داریم صحبت میکنیم همین نگاه مطرحه که ایشون یک بانوست اما شاعره، این اما خودش آزاردهنده است. مثلا من الان توی محمد اوفی لباب الالباب رو میبینم که نوشته که دختر کعب، رابعه بنت کعب القزداری، دختر کعب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیدی،
شمشیر میکشیده در آره. میدان جنگ،
اون که آره خود عطار هم اشاره میکنه که جنگ جو هم
در همون الهی نامه.
منتها بانوان حالا فمینیست نمیخوام بگم، کسانی که در پی احیای زن سالاری یا برابری حقوق زنان هستن به این ابیات و به این جملات ایراد میگیرن، میگن اگرچه زن بود اما این اگرچه انگار خودش پیشا پیش مفروض گرفته که زن آره اونطور. من این دوستا رو دعوت میکنم که متوجه باشن که آقای محمد اوفی یا جناب عطار که در تذکرة الاولیا شما میگه در همون ابتدای بند رابعه ادبی هم در تذکرة الاولیا ما میخونیم که میگه با این که زن هست و بانوست اما امپایه یار. این اما آزاردنده است، اما برای ما، نه برای عطار.
و توضیحات عطار حتی در مورد رابعه ادبی جوری است که اصلا ملموسه که او در مورد یک زن صحبت میکنه، خیلی ظریف داره صحبت میکنه. کسی بود، او کسی بود که اگر به پای منبر نمی آمد حسن بصری منبرش را آغاز نمی کرد.
بله اون چیز
جالب میگه اصلا.
و این که میگم تا به حال چهره تو را ندیدم.
بله.
اما اجازه بدید رابعه بلخی رو من فکر کنم چون فقط یکی دو دقیقه فرصت داریم با این
کمی بیشتر.
بله من چند بیت بخونم ازش که الان از این شاعر گفتیم. در کتاب معرفی کنم سخن و سخنبران آقای فروزانفر، از نخستین آثاری است که خب البته مربوط به چند دهه پیش هم از نخستین آثاری است در دور معاصر که در مورد رابعه بلخی صحبت کردن. همچنین کتاب پیشاهنگان شعر فارسی آقای دکتر دبیر سیاقی. مخاطبان اگه خواستن بیشتر از زندگی رابعه بدونن، شما به اجمال البته گفتین خیلی هم داستانی آقای دوانگر بیان کردین این رابطه رو، من جمع‌بندی بکنم که رابعه بلخی بیشک از بزرگترین و قدرتمندترین شاعران ماست. متاسفانه ابیات اندکی از زندگی او به جا مونده، از ابیات اندکی از خودش به جا مونده، از زندگیش هم کم میدونیم. و خود این که در همون قرن چهارم در اون دوران در سبک خراسانی یک بانویی میتونه این حد از تسلط به شعر رو نشون بده، بنابراین نشان دهنده قدرت بیان این فرد
در آغاز سرودن شعر.
بله.
همگام با رودکی، عطار او را حتی بالاتر از رودکی هم میدانه.
بله بله، غزل‌هایی که داره پرسوز همون ابیاتی که باقی مونده و بسیاری حالا اشاره کردید مثل عطار، صوفیان و عارفان هم بسیار جذاب بوده سخن رابعه براشون که این رقت طبعی که داره. من چند بیت بخونم که خیلی زیباست. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. تعبیر دریایی کران ناپدید خیلی قشنگه.
خیلی.
عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی. توسنی کردن
اصلی که جوان یک بار میدوه بهش میگن توسن.
توسنی که سرکشی میکنه. آره توسنی، این توسنی
کردن هنوز رام نشده.
بله. این دقیقا چیزا اصل رو با تصور کرد که توسنش رو چیز میکنه، رها میکنه و رام نیست به تعبیر شما و سرکشی میکنه. توسنی کردم ندانستم همی، که از کشیدن تنگتر گردد کمند. این بیت زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند، که باید زهر بخوری و تصور بکنی قنده، اینو این... ملزوم عشق میدونه و خیلی نکته عجیبیست.
این شعر از رابعه
بله بنت کعب قزداری، رابعه بلخی.
خب نگاه کنید در سبک خراسانی که عقلگرایی و خردگرایی پیشتازه، اینجا رابعه با اون عقل خوبش و کاملش داره از عشق میگه.
حالا گفتید پس این دو بیت هم بخونم، فرصت هست دو بیت دیگه
بله،
بخونم. این که شما بحث عقل و عشق رو امشب خیلی چیز مطرح میکنید و بسیار خوب، حتما راجبش باید بیشتر صحبت کنیم. حالا تو سبک خراسانی خیلی این تقابل برجسته نیست، تو سبک عراقی است که بسیار مطرح میشه، چون حالا این عشق توصیف
بارقه‌هایی از عشق البته هست، همیشه
هست. انسان بدون عشق اصلا معنی نداره، شاعران که طبیعتا از جمله رابعه بلخی. در اون چند بیتی که خوندم که عشق رو دریای کران ناپدید میکنه، یه دعای خیری هم داره تو این دو بیت که میخونم. دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کناد، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجر اندر به پیچی و بدانی قدر من. دعای خیلی عجیبیست که دعا میکنه، میگه تو الهی به روز من بیفتی یا نیفتی، اینجا میگه بیفتی. ظاهرا اگر حالا اینو بگیم پس برابر این عشق پرسوزی هم بوده، عشق بسیار قوی بوده، تاثیرگذار بوده. حالا چه پایانش همچنان مرگ‌های دردناکی که شما هم توصیف کردید به تعبیر طنزآمیز یکی از پژوهشگران، میگم رومیو جولیت اون دوره محسوب میشه.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از شما، ممنون از اینکه وقت می‌ذارید برای مردم. واقعا میایید اینجا زحمت می‌کشید و صحبت می‌کنید.
عاشقمون ادبیات، امیدوارم که مردم از ادبیات لذت ببرن.
گفتم شب مادر عشق و